کلام در مباحث شک و بعد از آن در مبحث براءت است. در این روز اول شروع درس بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله یه مقدار کمربندها رو به اصطلاح محکمتر ببندیم و نیتمون رو خالصتر بکنیم، بلکه انشاءالله در این باقی مونده سال تحصیلی بتونیم این اصالت البراءه رو یه جایی برسونیم و تعطیلات زیاد، ایام تحصیلی کم، پیشرفت درس ها کم و جبرانش این است خود مباحث رو سریعتر، یعنی نه اینکه سرعتی از مباحث بگذاریم، یعنی مباحث بیشتر در دروس مطرح بشه که بتونیم بیشتر جلو بریم انشاءالله. و از خدا هم توفیق می طلبیم که به ما کمک کنه و بتوانیم با این اشتغالات زیاد و شواغل و موانع فراوانی که هست فکرمون رو متمرکز کنیم در بحث ها و انشاءالله به جایی برسیم. در این مبحث شک البته توجه دارید مرحوم شیخ در اول رسائل و همچنین مرحوم آخوند در اول جلد دوم کفایه مباحث رو آمدن در اینجا به سه بخش تقسیم کردن: مباحث قطع، مباحث زن و مباحث شک. احکام قطع و احکام زن رو گذشته ایم، فلان سراغ احکام شک است. در اینجا تعبیری که دارن این است که شخصی که شک می کند در حکم الهی، این مرجعش اصول عملیه است. کسی که شک در حکم الهی می کند مرجعش اصول عملیه است. در اینجا باید چند مطلب رو بحث کنیم. اول تعریف اصول عملیه، تعریف کنیم اصول عملیه رو. دوم بیان این مطلب که آیا بحث اصول عملیه جزء مباحث علم اصول هست یا داخل در مبانی مسائل علم اصول نیست، چون در علم اصول مسائل زیادی مطرح می شود که جزء علم نیست، یا مبادیه یا جزء قواعد فقهیه است. ما ببینیم واقعا این جزء مسائل علم اصول هست اصول عملیه یا نیست. سوم هم بحث کنیم از انحصار این اصول در اربع، به چه دلیل منحصر است در چهارتا و آیا منحصر در چهارتا هست یا نیست. مرحوم شیخ میگه هست، مرحوم آخوند میگه منحصر نیست. آیا واقعا حصر در اربع ثابته یا نیست، و اگر ثابت است به چه دلیل. و اما تعریف، تعریفی که برای اصول عملی می شود کرد همان است که مرحوم آیاخون در اول بحث براءت داره، منتها یه جمله ما بهش اضافه می کنیم برای تکمیلش. ایشون میگه هی اللتی ینتهی، اصول عملیه هی اللتی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل. یلتی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل. من دایی قید اینجا باید بذاریم، بعد الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل علی الحکم الواقعی، یا علی الحکم الواقعی باید اضافه بجود و الا حکم ظاهری که در اصول هم هست. بعد الفحص والیأس عن الدلیل علی الحکم الواقعی. این علی الحکم
الواقعی
نه نه خیلی ها دلیل، مگه براحت دلیل نداره؟ براحت هم دلیل داره. کلمه دلیل اجتهادی که نمیگیم که بگید توضیح واضحه، براحت هم دلیل داره، اشتغال هم دلیل داره، استثار هم دلیل داره. باید بگیم بعد الفحص والیأس عن الظفر به دلیل علی الحکم الواقعی، اون وقت مطلب معلوم میشه. ما هنگامی که ما بریم سراغ احکام واقعیه و نتوانیم دلیلی بر حکم واقعی پیدا بکنیم، نه بر وجوب و نه بر حرمت، نه دلیل قطعی نه دلیل ظنی، ما چاره ای نداریم جز دست زدن به دامان اصول عملیه. پس این تعریفی که ایشون ذکر کرده با اضافه این قیدی که گفتیم، تعریف تعریف کافی است و واقعی.
ظاهرا مردم شرک
تو رسالی
میکنن مقصود
دلیل، دلیل اجتهادی، یعنی یک اصطلاح. خیلی خوب، حالا من عبارت مرحوم آخوند رو که جامعه تر بود ذکر کردم و این قید رو باید بذاریم، میگیم دلیل اجتهادی. فرق ما بین
اصول و زنون چی میشه موقع؟
زنون دلیل بر حکم واقعی است، منتها دلیل ظنی و علی الحکم الواقعی. گاه دلیل قطعی و علی الحکم الواقعی، گاه دلیل ظنی. اما اصول دلیل بر حکم واقعی نیست، دلیل بر حکم ظاهری است. تا جدا خب نه دیگه، حکم ظاهری نه. البته حکم ظاهری دو تا اصطلاح داره، یه احکام ظاهریه دارن که در باب زنون هم گفته میشه حکم ظاهریه، و یه احکام ظاهریه در اصول گفته میشه. بعد حکم ظاهری که در اصول میگیم یعنی حکم ظاهریه در مقام عمل، اما اون حکم ظاهری که در ادله ظنی هم میگیم، میگیم حکم ظاهریه است ولی احکامی است که ناظر به واقع است.
از خود لفظ
بله،
از خود لفظ دلیل ما نمیتونیم.
نه جواب ایشون عرض کردم، استثار هم دلیل داره، مگه استثار دلیل نداره؟
استثار دلیل داره استاد، ولی خودش دلیل نیست. اصطلاحا دلیل
شمرده
نمیشه،
بس نیست. استاد دلیل و نه الحکم، یقاهی طریق استنباط الحکم. چرا دلیل نیست؟ استثاب من الادله، منتها ادله علی الاحکام ظاهریه. بله اگر دلیل مقید قید اجتهادی کنین بگید الدلیل الاجتهادی، این خوبه. نه دلیل هر دو دلیل معنی عامیست، کل ما یدل علی المتن. علی کل حال این قید رو بلا اشکال باید بذاریم تا اینکه محل اصول از محل احکام قطعی و ظنیه جدا بشه. حالا نکته که در اینجا باید بهش توجه داشته باشید این است که این بحث ها روی مبانی شیعه درست است، که اونا میگن ما خلع قانونی در واقع نداریم، در واقع هر موضوعی دارای حکم است و هیچ موضوعی خالی از حکم نیست. مالا نصفی حکم داره، نصفش به ما نرسید. روی این مبنا احکام و اصول عملیه درست در میاد. چرا؟ به علت این که ما دستمون به دامن دلیلی بر حکم واقعی نرسیده. پس حکم واقعی به کل موضوع انصابتون، ما دستمون بهش نرسیده، میریم سراغ اصول عملیه و شک در حکم واقعی داریم. دائما موضوع اصول عملیه شک در حکم واقعیه، معنیش این است احکام واقعیه رو اینجا هم میدونید هست، شک داره. و الا اگر روی مبانی اهل سنت وارد بشیم اصلا یه موضوعات خالی از حکمه. وقتی خالی از حکم باشه ما شکی نمی کنیم که بخواهیم اصول عملیه چهارگانه رو جاری کنیم. خوب توجه کردید؟ روی مبانی اهل سنت بعضی از وقایع خالی از نص، یعنی خالی از حکم، اصلا حکم الهی در اون جعل نشده، ولذا مجتهد میره اجتهاد میکند و با فکر خودش و استحسانی چیزی جعل حکمی میکند. این شک در حکم واقعی نداره، اصلا حکم واقعی نداره که شک کنه. اما این که ما میگیم ما خالی از علم و ظن و شک نیستیم، و باید در موقعی که شک کردیم در وقت موقعی سراغ اصول عملیه بریم، این روی مبنای شیعه است که لکل واقعت این حکمون واقعیون، و لذا اگر دستمون به دامن اون رسید به طور قطع یا به طور زن فبه ها، اگر دستمون به دامن اون حکم واقعی نرسید و شک کردیم، این شک موضوع واقع می شود. اونا معتقدن، تصریح دارن، تصریح کردن ادعیشون. کلام غزالی رو ببینید، میدونم اون گروه رو من میگم، اون گروهی که تصریح میکنن مالا نصفی لحکمتی قابل و خلق قانونی هستن، اونا این بحث ها برشون درست نیست. من اونا رو میگم تصریح دارن در مستصفا در وضع عباراتش هست این مسئله، که بسیار هم کسانی که معتقدن مالا نصفی لا حکمهی، اصلا میگن حکم آن است که واصل بشود، چیزی که واصل نشود اصلا حکم نیست. اینایی که عقیده دارن به خلو و وقایع از حکم، اینها نمیتوانن این بحث های اصول عملی یا اینطور که ما میگیم داشته باشن. کسانی میتونن قائل بشن که واقع خالی از حکم نبوده باشه. این در ذیل تعریف بیان شد. پس تعریف اصول عملیه رو دانستیم چیست، و دانستیم روی مبانی شیعه این اصول عملیه درست می شود و این شک و مبانی شک و احکام شک درست می شود. و اما امر ثانی، آیا این اصول عملیه، اصول چارگانه یا بیشتر هرچه گفتیم، آیا این جزء مباحث علم اصول هست یا نیست؟ گاهی در بدو نظر گفته می شود نه، اینا جز مباحث علم اصول نیست، اینا جز قواعد فقه هست. چون ما گفتیم قواعد فقهیه هر جای حکم کلی بوده باشه، حکم شرعی کلی بوده باشه، این داخل در قواعد فقه میشه. مسائل اصول اون چیزیست که خودش حکم نیست، یقع آفی طریق حکم. اما اگر چیزی خودش حکم شد ولو حکم کلی، میشه قاعده فقهیه. حکم جزئی باشد مسائل فقهیه میشه، حکم کلی باشد قواعد فقهیه میشه. اگر مشتمل بر حکم باشد جزء مسائل علم اصول نمیتواند باشد. و این اصول عملیه تخییر حکم است. یا مثلا فرض کنید براءت حکم است، احتیاط حکم است، وجوب احتیاط وجوب حکم براءت در واقع اباحه است، عدم حکم، حکم عدم حکم هر دوش حکم حساب می شود. و یا مثلا اختصاب میگه مطابق حالت سابقه واجب است عمل کنی، این حکم است. گاهی در بد نظر تصور میشه و توهم میشود که اصول اربعه و اصول عملیه اینا جز قواعد فقه هم چون مشتمل بر حکم هم، ولیکن عند دقت معلوم میشود که اینها مشتمل بر حکم نیستن، اینا مسائل اصول هم، اینا یقعاتی طریق استنباط هم. چرا؟ چون براءت خودش حکم نیست، براءت از وجوب یا براءت از حرمت، یه جا وجوبه یه جا حرمت میشه، این حکم نیست. براءت در شبهات وجوبیه عدم الوجوبه، براءت در شبهات تحریمیه عدم الحرمت. پس براءت خودش یه حکم ثابت نیست، گاهی به شکل عدم الحرمت در میاد، گاهی به شکل عدم الوجوب در میاد. حکم نیست، حکم آن است که مشخص بشه این وجوب حرمت از احکام خمسه، براءت از احکام خمسه نیست، گاهی لا وجوبه گاهی لا حرمته، میگه دیگه. پس ما نمیتونیم بگیم براءت حکم کلی یا یکی از احکام خمسه است، نه، به حسب موارد براءت مختلف میشود.
عدم الوجوب و حرمت
این دوتا حکم میشه قاطی با هم کرد، حکم واحدی نیست، نه، حکم یعنی که از احکام خمسه، اگر دیدید که از احکام خمسه نشد جز مسائل علم اصول می شود دیده یک آقا فی طریق الاستنباء یک آقا. و اما استصحاب، استصحاب هم همینطوره، مطابق حالت سابقه عمل کن. حالت سابقه گاهی وجوبه، گاهی حرمته، گاهی نجاسته، گاهی طهارته. حالت سابقه چیه؟ نمیدونی. حالت سابقه مختلفه. استصحاب نمیشه بگیم این حکم از احکام خمسه است. استصحاب وجوب وجوبه، استصحاب استحباب استحبابه، استصحاب حرمت حرمته، هر کجا به رنگی در میاد این یکی از احکام خمسه نیست، این هر کجا به لونی در میاد این جز مسائل اصوله. یقع فی طریق استنباط الحکم و لیس حکما من الاحکام الخمسه نیست. پس و ها کذا احتیاط، احتیاط در شبهات وجوبی وجوب است، در شبهات تحریمی حرمت است، نجسی فی البین است یا واجبی فی البین است، فرق میکنه دیگه. شبهه محصوره وجوبیه، شبهه محصوره تحریمیه موارد مختلف است. شما نمیتوانید، یا مثلا شبهه محصوره نجاست، شبهه محصوره نمیدونم زمان، هر کجا به رنگ اونجا در میاد. بنابراین احتیاط هم یه حکم ثابتی نیست، در هر جا ملونه به لونی از احکام میشه. اینا نمیشه گفت یکی از احکام خمسه هست و بنابراین
متفاوته، موضوعش متفاوته.
خیلی خوب.
اما خود متعلق و خود حکم وجوب احتیاط،
آخه وجوب احتیاط شما کلمه وجوب میگید ولی وجوب گاهی حرمتش در میاد، پس این حکم از احکام خمسه نیست. بسیار خوب، نتیجه چی میشه؟ تو رساله چی می نویسی؟ وجوب می
نویسی؟
واجب از احتیاط از فلان چیز گاهی حرمت میشه. تو رساله می نویسم یحرم، گاهی تو رساله می نویسم یجب. بنابراین این چیزی نیست که مسئله توش در بیاد، این در طریق استنباط واقع می شود. گاهی یجب از توش در میاد، گاهی یحرم از توش در میاد، گاهی نجسان ازش در میاد، گاهی طاهران از مختلف است.
در موضوع الزام بدانیم که حرمت
وجوبه، الزام که از احکام خمسه نیست آقا، الزام قدر مشترکه، الزام که از احکام خمسه نیست. ما بحث میکنیم میگیم مسائل فقهیه و قواعد فقهیه آن است که یکی از احکام خمسه تکلیفی یا که از احکام وضعیه رو بیان کنه. اگر چیزی نه احکام خمسه تکلیفیه بود، نه احکام وضعیه بود، نه جز مسائل فقه هست، نه جز قواعد فقه هست، هیچ کدوم. این هم همون. بنابراین استصحاب تکلیفش معلوم شد، احتیاط تکلیفش معلوم شد، براءت معلوم شد، هیچ کدام از اینها یکی از احکام خمسه درش در نمیاد. و اما تخییر چی؟ تخییر و تخییر که دیگه حکم است مخیری بین هم
بله؟
بله؟ تعریف علم اصول رو ما این چنین کردیم، چیزی که در طریق استنباط واقع میشه و خودش حکم نیست، اگر خودش حکم باشد جزء قواعد فقه میشه. مثلا اصالت و طهاره، یا مثلا کلو مثلا من اطلف مال القیف و له زامن، یا ما یزمن و سعیه یزمن و فاسده، این هم در طریق استنباط واقع میشه. تمام قواعد فقه در طریق استنباط واقع میشه، دست مقلد که نمیشه داد. ما یزمن و سعیه چیزی نیستون به رحمه، این در طریق استنباطه، ولی چون مشتمل بر حکم کلیست، ما یزمن و سعیه یزمن و زمن و زحکام و زیاد مشتمل بر حکم کلی وضعیه، یا اصالت و تاره حکم کلی تارت وضعیه و ها کذا. چون این چنین هست جز قواعد فقهیه است. ما در موضوع در علم اصول، تعریف علم اصول شرط کردیم، ما یک قافی طریق استنباط احکام شرعیه با این قید که خودش حکم نباشه، اگر حکم شد میره توی قواعد فقه. و لذا آمدیم فرق گذاشتیم بین مسائل فقه و قواعد فقه و مسائل علم و اصول اینا را از هم تفکیک کردیم. چی؟ همشون در طریق استنباط احکام ظاهریه واقع میشه؟ در طریق استنباط عدم وجوب دیگه. استنباط این است که تو رساله شو این سن اگر شک کردی واجب نیم. آقا وجوب و لا وجوب هر دوش حکم فقهیه، نفی و اثبات تفاوتی نمی کنه. همونطور که مجتهد میگه واجبان، مجتهد گاه میگه واجب نی. همونطور که میگه حرامان، گاه میگه حرام نی. نفی و اثبات هر دو داخل در حکمه. حکم ما میگیم وجودن او عدمن، هر دو داخل در حکمه. خبری کبرا واقع میشه دیگه. بله قیاس تشکیل میدیم دیگه، میگیم شکک تو میگیم بله. حالا قیاسشم بکنیم به عبارت عربی هم بگیم که زودتر قبول بشه و بگیم که شد و تتون یشکوهی حرمته و کل ما یشکوهی حرمتهی و هوا غیر و حرام فلا یحرام. گاهی ممکن میگیم یباه، گاهی میگیم لا یحرام، فرق نمی کنیم. اون درست میکنیم که شد به توتان مشکوک الحرمه و کل مشکوک الحرمه و براعت درش جاری میکنیم. در طریق استنباط واقع میشه، بحثی نداره. منتها استنباط احکام ظاهریه، استنباط گاهی گفته میشه احکام واقعیه. ما استنباط احکام ظاهریه رو در اینجا میگیم، چون علم اصول متکفل از هم احکام واقعیه هم احکام ظاهریه، هر دو رو متکفل. الان کل حالین باقی میونه تخییر. آیا این تخییر این چیه؟ تخییری که در اینجا میگیم این چرا جزء احکام نبوده باشد؟ مگر تخییر جزء احکام نیست؟ در اینجا عرض میکنیم تخییری که خواهیم گفت انشاءالله میاد، تخییری که جزء اصول اربعه است، تخییر عقلیه. و تخییر عقلی در واقع حکمی نیست، بیان حکمی نمی کنه. میگه لا بحثب عقل، میگه نه اقابی در فعل است نه اقابی در ترکه. و لای حکم به تخییر، تخییر عقلی در واقع همون عدم اقاب فعل و ترکه. نه این است که تخییر عقلی واقعا یه تخییری باشه مثل تخییر شرعی که جزء احکام بوده باشد. بله؟ چرا؟ تخییر هم جزء احکامه؟ چرا؟ اگر به شما گفتن مخیری بین جهات اربع در اون جایی که شک کردی در قبله مخیری، یا در رکعت سوم چهارم مخیری بین این طرف و اون طرف، اگر گفتی مخیر هستی، تخییر شرعی جز احکامه، ولی تخییر عقلی که جز احکام نیست، حکمی نیست. میگه نه در فعلش عقابی است نه در ترکش عقابی هست.
در بحث مقدمه واجب فرمودید مسئله تخییری که از صفات حالات و خصوصیات در آیه وجوبه، نه این که خواسته باشیم بالای حکم باشه.
چرا؟ واجب تخییری جز اقسام وجوده. ما قائل شدیم که وجوب اقسامی داره، وجوب تخییری، وجوب تعیینی، وجوب کفایی،
وجوب
بله، نه نوعی از وجوبه، نوعی از وجوب است، نوعی از وجوب است وجوب تخییری. بگذارم الان کلا حال این تخییر عقلی که در این باب هست جز احکام نیست، این غیر از وجوب تخییریه. وجوب تخییری حکمه، اما این وجوب تخییری نیست. این میگه در فعلش در ترکش عقابی نیست، فعلا این حکمی از احکام خمسه نیست. و به عبارت دیگر تخییر عقلی از احکام خمسه نیست، این غیر از وجوب تخییری است که از احکام خمسه است وجوب است.
اباحه
هم نمیگه، عقل حکم به اباحه هم نمی کن در مورد،
میگه عقابی نیست،
نمیگه اباحه، غیر از اباحه است، حکم به اباحه هم نمی کنه، عقل حکم اباهم نمی کنی. حالا می رسیم انشاءالله الرحمن در بس تخییر، تخییر عقل، تخییر عقلی از احکام نیست و عقل حکم به اباهه هم نمی کنی. بگذارم بیش از این معطل نشیم که حرف اولمون فراموش نشیم. و اما
حکم به
ایوان نمیکنه یکی در اینجا حکمی وقت این از اقاب ما نداری تخیر عقلی یعنی لا اقاب فلفل و لا اقاب فتر و اما بریم سراغ بحث سوم اجازه بدیم میرسیم در تخیر میگیم با ما فرق داریم انشاءالله بریم سراغ الامر الثالث آیا اصول منحصر بر بحث یا انحصاری ندارد از کلام مرحوم آقای آخوند استفاده میشه که ایشون میگه اصول مهمش اربعه لا ینحصر فی الاربع انحصاری نداره حصر عقلی نداره مهم اربعه در حالی که مرحوم شیخ هم در اول رسائل هم در اول براءت در هر دو جا اصرار دارد که حصر عقلی در اربعه معلوم آخون تعبیری که داره میگه ولی مهم مومنه ها اربعه هم بعد هم مثال میزنه غیر از اربعه میگه اصالت البراءه هم جز اصول عملیه پس چرا اونو در اصول نیاوردید علم اصول عذر میاره برای اصالت البراءه میگه اصالت الطهاره عذر میاره در مورد اصالت الطهاره میگه اصالت و طهاره اونم در اصول عملیه است اصل پنجمه ولیکن چون دعوایی درش نیست و گفتگویی درش نیست به مبارین مهم نیست نتیجه این است مرحوم آخون منحصر نمیدانند در اربع اصالت و طهاره را اصل پنجمی میدونه از اصول عملیه و عدم ذکرش در علم اصول فقه هم به خاطر اهمیتش عدم اهمیتش میدانی میگه این که ذکر نشده چون اهمیتی نداره در حالی که شیخ میفرماید حصر عقلی در چاپ انصاف این است که در اینجا حق با مرحوم شیخ اصول منحصر در عقله چهارم پنجم نداره حالا بیانم میکنیم چگونگی حسب در اربع مجاری علم اصول و حسب عقلیش رو بیان میکنه و اما اینکه مرحوم آخوند قبول نکردن جوابش در این حسب عقلی که نقل میکنیم الان انشاءالله روشن میشه و اینکه ایشون خیال کردن اصالت و طهارت جز اصول عملیه جسارت نباشه این اشتباه بزرگه اصالت و طهارت جز اصول عملیه نیست این جزء قواعد فقهیه مشتمل بر حکم اصالت و طهاره حکم اتفاقا از قواعد فقهیه هست که دایرش در فقه مخصوص کتاب و طهاره هست قواعد فقه هم با هم فرق داره بعضیش در همه کتب فقهی بعضیش در ابواب عبادت بعضیش در یک کتاب فقهیه اصالت و طهاره از قواعد فقهیه است اونم از قواعدی که محدود به کتاب طهاره اینو نباید در جز علم جز هم ردیف اصل براءت و اصل احتیاط و تخییر اینا و تعجب ایشون چه تو اصالت و طهاره هم ردیف قرار میدی انسان این کنار میزن اصلا میده با هم نمیخونه اصالت و طهاره کجا اصالت و براءت کجا شک عقص شده قواعد فقه هم موضوع شکه اما مشتمل بر حکمه لا یقافی طریق استنباط و حکم خودش حکمه طهارت و نجاست خودش از احکام فقهیه بله در موارد زمان اگر شک کردیم در اینکه که بلند که زامن است یا زامن نیست حکم زمانش چیه؟ شک در زمان شک در نمیدونم ید مثلا و امثال ازالک دیگه قواعد فقهیه بله اصل عدم زمان جز قواعد فقهیه است اصل اصل عدم زمان جز قواعد فقهیه است بله زمان طهارت جز احکام وضعیه است. من گفتم احکام خمسه تکلیفیه و احکام وضعیه، طهارت، نجاست، زمان، لازمان، همه اینها، اینا همه جز مسائل فقهه. طهارت، نجاست جز احکام وضعیه است، ملکیت جز احکام وضعیه فقهیه است و هکذا. کبرا واقع میشه چون قواعد فقهی هم کبرا واقع میشه. تمام مگر ما یز منو به صحیح یز منو به فاسده، این کبرا واقع نمیشه، کبرا واقع میشه. اما فرق است بین کبرا واقع شدن اصالت و طهارت و بین مسائل دیگر اصول. اصالت و طهارت حکم کلی قاعده فقهی است که کبرا واقع میشه و مسائل جزئی فقهی از استفاده میشه. اما مسائل علم اصول خودش حکم نیست، بلکه یقا فی طریق القول. تفاوت بین قواعد فقه و مسائل علم اصول هم هر دو در طریق استنباط واقع میشن، اما اون در طریق استنباط اصل حکمه، اون در طریق استنباط احکام جزئی است بعد از آنی که خودش حکم کلی است. پس اصلا بلوجنان شما اصالت طهاره رو بلوجنان بیایید در علم اصول بحث کنید، میدید اصلا اصلا همرنگه. نکتش هم ندانه انسان چیه، میدانه اصالت و طهاره وقته ناهمرنگ علم اصول جاش فقه، جاش قواعد فقه. یه بحث مسئله فقهی خالصی هست یا قاعده فقهی خالص هست؟ شما میان در علم اصول اصالت و طهاره مطرح کنید، این چه عذریست که ایشون میاره؟ میگه چون مسئله واضح. تازه اصالت و طهاره به اون واضحی هم که ایشون میگه نیست. آیا اصالت طهاره در شبهات موضوعیت، در شبهات حکمیت مند بحثه؟ چنان نیست که اصالت طهاره واضح هم باشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه احکام وضعیه اون چیزیست که وضع رحمش بیاد شاره هست، خواه تصیصیه باشه خواه امضاییه باشد، هر دو وضع رفع اش به دست شارعه است، اما تأسیسیه و اما امضاییه. احکام غیر وضعیه مشتمل بر یکی از احکام خمسه تکلیفیه است. غیر وضعیه یعنی تکلیفی، وضعیه یعنی غیر تکلیفی. یه ماه رمضان که میگذرد باز دیگه اصطلاحات یواش یواش فراموش میشه. احکام تکلیفیه داریم، احکام وضعیه داریم، فرق بین اینها معلومه. علی کل حال تعریف
دوری شد، وضعی یعنی غیر
تکلیفی، تکلیفی یعنی غیر تکلیفی. آقا اینا باز ما دوباره بریم شروع بکنیم تعریف بکنیم، من نمیخوام در مقام تعریف نیستم. احکام تکلیفی و وضعی رو بارها خونده ایم و فرقش دانستیم، نمیخوام دوباره برم تعریف کنم. علی کل حال تلخص این که اصالت و طهاره اصل پنجمی نیست در مسئله، نباید جز اصوله به اصطلاح عملیه شمرده، شد قواعد فقهی است و مشتمل بر حکم است و عضوی هم که مرحوم آخوند آورده واضح است و دعوای توش نیم، به اون عضو هم نیست، دعوام درش هست، ولی این که ذکرش نکردن در علم اصول برای این که وصله ناهمرنگ علم اصول است، کاری به علم اصول نداره، اشبه به مسائل فقهه چون جز قواعد فقه هست. به خصوص این درست کردم از قواعد فقهیه است که دایرش محدود به یک کتاب، یک کتاب از کتابه، ولذا رنگ فقهیش خیلی هم قوی است. حتی مثل لازرر هم نیست قاضی لازرر که همه جا جاری میشه، قاضی لاحرر همه جا جاری میشه. خب و اما بریم ببینیم ادامه امر سومه، بریم ببینیم بیان حصر عقلی در اربع چیست، چگونه اصول عملی منحصر است در اربع. مرحوم شیخ بیاناتی داره، اول براءت، اول مواثقه، نسخه بدلهایی هست اگر دیده باشید. اونی که ما ذکر میکنیم اون بهترین عبارتیست که در اول مباحث براءته. ایشون خلاصه حصرش رو اینطوری ذکر کرد، من فقط دارم توضیح میدم کلام شیخ رو، حالا اشکالی داره بعد اشکالش عرض میکنم. بیانی که برای حصر اصول در اربع ذکر میکنه میگه اون چیزی که ما شک در حکمش کردیم اما لهو حالتون سابقتون ملحوظه املا، یا حالت سابقه ملحوظه داره یا نه. اگر حالت سابقه ملحوظه داره مجرای استثاب، این کان لهو حالت سابقتون ملحوظه این مجرای استثاب. این کلمه ملحوظه برای چیه؟ دیدم در تحصیب الاصول ایراد کردن به این که این کلمه ملحوظه برای چیه؟ جز اراده. ظاهر این است که این کلمه ملحوظه ایرادی نداره، منظور این است گاهی حالت سابقه داره ولی شما اعتنا نمی کنید به حالت سابقه. مثلا شما استصحاب رو به قول مرحوم شیخ در شک در رافع حجت میدونید، در شک در مقتضی حجت نمیدونید، در شک در مقتضی حجت نمیدونید. حالت سابقه داره یا نداره؟ داره. ولی ملحوظ میکنید؟ نه، چون حجت نمیدونید. این اشاره به اون تفاصیل نیست که در استصحابه. بعضی جاها حالت سابقه هست اما استصحاب حجت نیست. حالا یا اصل مثبته یا تفصیل قائلی در استصحاب بین شک در رافع، شک در مقتضی، سایر تفاصیلی که در استصحاب بعضی ها قائل هستند، حالت سابقه هست اما گاهی ملحوظ نیست، لحاظ نمیشه. پس این که مرحوم شیخ میگه یلحظو یا حالتون سابقتون ملحوظه اما لهو حالتون سابقتون ملحوظه املا، این اشاره به اون تفاصیلی است که در بحث استصحاب هست که بعض جا حالت سابقه هست ولی اعتنا بهش نمیشود. اینو اشکال به مرحوم شیخ نباید. و اما دو حس اولی مجرای استصحاب شد. میدونید حس عقلی نشونه چیه؟ بین نفی اثبات باشه، چون بین نفی اثبات حالت ثالثی نیست، بنابراین حس عقلیه. ما تمام بین نفی اثبات تا آخر باید بین جلو. اما لهو حالتون سابقتون ملحوظه املا، اگر حالت سابقه نبود یا بود و لحاظ نشد، اولی که مجرای استصحاب شد و ثانی اما انه یمکن الاحتیاط فیه املا، یا احتیاط میشه یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن نشد مجرای چیه؟ تحقیر دیگه، احتیاط نمیشه. مثل بین وجوب و حرمت، لا یمکن الاحتیاط، چون لا یمکن الاحتیاط مجرای چیه؟ تحقیره. پس اونجایی که احتیاط ممکن نشد مثل دوران ام بین وجوب و حرمت مجرای تحقیر شد. اما اونی که احتیاط درش ممکنه اونم دو حالت داره، اما قام دلیل عقلی او نقلی علی ثبوت العقاب، اما قام دلیل عقلی او نقلی علی ثبوت العقاب فیه املا، دلیل عقلی قائم بر ثبوت عقاب درش باشه این مجرای چیه؟ احتیاط. لا مجرای برام این حصل هم میشون. خب این چی میگه اما قامن دلیل؟ این دقت کنی این نکتر که عرض میکنم که بعضی اشکالات دفع بشه اعتمادا. اما قام فیه دلیل عقلی او نقلی علی وجوب الاحتیاط، این لازم نکرده همیشه جزء شبه محصوره باشه، ممکن شبه محصوره نباشه. شبهات قبل الفحص، بله شبه قبل الفحص باز احتیاط کرد دیگه. چرا؟ چون شک در تکلیف هم هست، شک در تکلیف هم هست در شبهات قبل الفحص، شک در تکلیف، شک در مکلف به نیست، به جواب همون هسته. در شبهات قبل الفحص هنوز فحص نکردی از حکم الهی، شک در تکلیف هم داری ولی باید چکار کنی؟ احتیاط کنی دیگه. شما رسیدی به حکمی نه تقلید کردی نه اجتهاد، نه تقلید کردی نه اجتهاد. شک در تکلیف هم داری، سوره واجبه در نماز یا نه تقلید نه اجتهاد، با چکار کنیم؟ باید اجتهاد کنیم، بخونی دیگه، باید اجتهاد کنیم، در صورتی که بدانی مزاحم نماز نیست. پس این که میگم اما قام فیه دلیل عقلی او نقلی علی ثبوت العقاب، این برای این است که مقید به شک در مکلف و به نباشیم، حتی شک در تکلیف هم در شبهات قبل الفرض که دلیل عقلی و نقلی داریم، برای این که باید احتیاط کرد در شبهات قبل الفرض. من نه هنوز تقلید کردم نه هنوز اجتهاد، باید احتیاط کنم دیگه، حالا شک در تکلیف داشته باشم. پس نتیجه این شد، مرحوم شیخ این میگه، بگم بس و تمام کنیم یا حالت سابقه مدهوزه داره یا نه؟ اگر حالت سابقه مدهوزه باشه استصاب، اونجایی که حالت سابقه مدهوزه ندارد یا احتیاط درش ممکنه یا نه. اگر احتیاط نشد مجرای تخییره، و اگر احتیاط شد یا قیام کرده دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت عقاب درش مجرای احتیاطه، یا نه مجرای براعت میشه. فلحسو عقلیون. حالا آیا کلام شیخ اشکال چیزی داره این بیانی که ایشون کرده یا نه؟ این رو یه مطالعه دقیقه بکنید، فردا انشاءالله در بارش بحث خواهیم کرد.